سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند، شام گذشته در خبرنامه در صفحه فیسبوک خود این موضوع را اعلام کرده. امتحان اگزیت توسط شورای طبی تحصیلات عالی از فارغان فاکولته های طب گرفته می شود و پس از موفقیت در امتحان اجازه فعالیت به فارغان داده می شود. این در حال است که حکومت طالبان پس از وضع محدودیت ها بر تحصیلات متوسطه و عالی دختران، اکنون مؤسسات آموزش صحی را برای دختران بستند. این محدودیت ها انتقادات گسترده را علیه حکومت طالبان برانگیخته است. اما طالبان تاکید دارند که حقوق دختران و زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین می کنند. شمار زیاد از عالمان دینی در داخل و خارج از افغانستان ممنوعیت بر آموزش دختران را در تضاد با اصول شریعت اسلامی می دانند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت شهرداری و مسکن حکومت طالبان اعلام کرده که برای دیپلماتان خارجی یک شهرک اختصاصی را در منطقه دارلمان شهر کابل می سازد. این وزارت در یک اعلامیه روز سه شنبه گفت که کار سروی مقدماتی این شهرک به اتمام رسیده. در اعلامیه گفته شده که برای ساخت این شهرک 317.5 جریب زمین در اختیار گرفته شده، در نظر گرفته شده است. در مورد هزینه ساخت این شهرک و اینکه چه زمان کارش به پایان خواهد رسید، جزئیات داده نشده. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که به استفاده از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین متهم شده بود، کشته شد. کمیته تحقیقات روسیه در بیانیه‌ای گفته که دگر جنرال ایگور کرلیلوف و معاون او امروز صبح در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده در مقابل یک ساختمان در مسکو کشته شدند. او قمندان نیروهای حفاظت از اسلحه اتمی، کیمیایی و بیولوژیک اردوی روسیه بوده. یک مقام اوکراینی گفته که جنرال کرلیلوف در نتیجه عملیات سری اداره استخبارات اوکراین کشته شد. روسیه قدر این جنرال ارشدش را یک عمل تروریستی خوانده است. قماندانی مرکزی قوای امریکا یا ستکام میگوید که بر سه ساحه در سوریه حمله کرده. پیش از این از سوی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه و متحدش روسیه کنترل میشد. این فرماندهی به روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که کمپایی که هدف حمله قرار گرفتند مربوط به گروه دولت اسلامی معروف به داعش بودند. در ادامه گفته شده که در نتیجه این عملات 12 جنگجوی مسلح کشته شدند. بر اساس بیانیه هدف این بوده که پس از سقوط رژیم اسد فشار بر گروه تروریستی داعش ادامه یابد. و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز در انقره درباره وضعیت جاری سوریه بحث کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که رجب طیب اردوغان گفته که انتظار دارد اتحادیه اروپا از بازگشت شهروندان سوریه که در طول 13 سال جنگ داخلی این کشور را ترک کردند حمایت کند. اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم درلین، رئیس کمیسیون اروپایی، در انقره گفت که با این کمیسیون در مورد نیاز به ایجاد یک دولت فراگیر در سوریه موافق است. پیش از این گفته شده بود که در این دیدار موضوع ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما تا اکنون جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران عنقریب برگزار شود. یک تن از دانشجویان دختر معروم از این امتحان میگوید:
تا زمانی که ما این آزمون سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا با مردم خود خدمت بکنیم.
چرا امتحان اگزیت مهم است و این امتحان چیست؟ از یک دکتر پرسیده ایم.
زمانی که یک کسی اگزیت اگزام رو سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن.
وزارت داخلی ایران از اخراج بیش از 1,500,000 مهاجر بدون اسناد قانونی خبر داده. یک شهروند افغانستان که از ایران به گونه اجباری اخراج شده میگوید:
پلیس در جای پشت افغانا میگشت، اسنادار و بی اسناد جمع میکرد. وضعیت آزار بسیار زیاد بود، مثل یک مجرم خود در جای پک میکردید.
در مسائل بین المللی از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان یک بار دیگر امتحان اگزیت را بدون حضور دختران اعلام کرده. امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب گرفته میشه و هر کسی که میخواه من حیث یک دکتر آغاز به کار کنه باید امتحان سپری کنه و کامیاب شوه. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان نا وقت روز گذشته گفت که قرار است امتحان به تاریخ 7 مای جدی از فارغان مرد اخذ شوه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امتحان اگزیت یک بار دیگر بدون حضور دختران، امتحانی که برای فارغان 15 طب اجازه فعالیت در بخش طبابت را می دهد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که این امتحان تا 10 روز آینده تنها از فارغان مرد اخذ می شود. این اداره نوقت روز دوشنبه در یک اعلامیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته که به اساس تقاضای وزارت تحصیلات عالی برای تمام داوطلبان طبقه ذکور خبر داده می شود که امتحانشان روز جمعه 7 مای جدی اخذ می شود. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته که تقسیم اوقات دقیق امتحان بعداً اعلام می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون امتحان موسوم به اگزیت اگزام از فارغان دختر 15 طب اخذ نشده، اقدامی که طالبان بابت آن با واکنش ها و انتقادات روبرو هستند. شهلا فارغ 15 طب پانتون ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وکالت 15 ولسو
7 سال 15 طب را خواندم، اما اجازه شرکت در آزمون اگزیت برایم داده نمی شود. این بسیار یک حالت مایوس کننده است. کاش اصلا درس نمی خواندم، کم از کم وقت من ضایع نمی شد. فعلا پایان همه تلاش های ما بی نتیجه است.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و او نیز از 15 طب ننگرهار فارغ شده است، میگوید که طالبان با ثمره آموزش 7 ساله‌شان ممنوعیت وضع کرده است.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی آمده میشیم و 30 بار است که امتحان برگزار میشه، لیکن ما حق اشتراک در امتحان نداریم. تا زمانی که ما این آزمون سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا به مردم خود خدمت بکنیم. که دشمنی با زنان باعث میشه زنان پزشک متخصص که سالها زحمت کشیدن از خدمت محروم باشند.
آزمون اگزیت از سوی شورای طبی تحصیلات عالی از آن ده از فارغان 15 طب اخذ می‌گردد که دوره استاج یا دوره عملی را در شفاخانه های دولتی تکمیل کرده باشند و سند آموزششان از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده باشد. پس از موفقیت در این امتحان برای دکتران موفق در جامعه اجازه فعالیت و داشتن معاینه خانه شخصی داده می شود. اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی در حال از اخذ امتحان اگزیت فارغان 15 های طب بدون حضور دختران خبر داده است که چند روز قبل حکومت طالبان در حوزه های اینستیتوت های طبی را برای دختران مسدود کرد. این تصمیم حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی محکوم شد. به تازگی روز سه شنبه سازمان عفو بین الملل در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در این اینستیتوت ها گفته است که حکومت طالبان آزار و اذیت زنان به اساس جنسیت را هرچه زودتر به پایان برساند. این سازمان در صفحه یک سیاسی تر سابق خود در یک خبرنامه نوشته که این آخرین راه برای به دست آوردن آموزش برای زنان و دختران در این کشور باقی مانده بود که از سوی حکومت طالبان برایشان مسدود شد.
اینکه امتحان اگزیت چیست و چرا برای فارغان فاکولته طب مهم است از در یک گفتگوی تلفنی از دکتر فریدالله عمری متخصص داخله پرسیدم.
یعنی زمانی که ما از اگزیت اگزام صحبت میکنیم در زمان ما این امتحان موجود نبود، چرا وقت تا پانتونای شخصی هم نبودن و بعد از در سالهای پسان، یعنی در سالهای 2016 و 2017 تقریبا اگزیت اگزام به میان آمد. یعنی یک دو محصلی که 15 طب معالجوی را تمام میکنه به حساب مصنف 5 رو هم امرای ستاج تمام میکنه، بارز در اگزیت اگزام اینا ثبت نام میکنن و او جگه امتحان دیگر را سپری میکنن. زمانی که یک کسی اگزیت اگزام را سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که در قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن. دیگر بنان این یک امتحان مهم است، تطبیق از قوانین صحی که یک ریاست مستقل است تحت چتر وزارت محترم صحت عامه و همچنان شورای طبی یا مدیکال کنسول که اینا هم تحت چتر وزارت محترم صحت عامه کارهای خود را پیش میبرن. اولین سوالشان از یک دکتر سبه که در یک مرجع دولتی و شخصی یا مثلا در اینجا اگر به صفت دکتر کار میکنه، اولین سوالشون همی است که شما امتحان اگزیت اگزام را سپری کردین یا خیر. در غیر از این دکتر اگر اگزیت اگزام را سپری نکرده باشه، اینا جواز، یعنی جواز کار برشون دادن نمیشه و اونا شامل از کار نمیشن. و علاوه از این به می شکل به می امتحان اگزیت اگزام که هست، زمانی که یک محصل از دوره ستاج خود را سپری میکنه در قسمت طب، بعد از اینا ثبت نام میکنن به شکل آنلاین و این امتحانشان به شکل دستجمعی گرفته میشه. یعنی اینا با بایومتریک هم میسند اگزیت اگزام و کارتای مختص داده میشه برشان. زمانی که اینا اگزیت اگزام خود را سپری کردن، بعد از او برازنا یک سند هم داده میشه، لیکن ای در این سند میتونن که یا مثلا با در یک ماینه خانه یا در یک انجیو و یا در یک محل دیگر کار شخصی خود را ادامه بده. در غیر از این اینا باز میتونن که در پروگرام های اکمال تخصص که اونا هم تحت چتر وزارت محترم صحت عامه است، در اونا ثبت نام کنن و برن به طرف، یعنی ما تخصص گرفتن.
اگر کسی از اگزیت اگزام فارغ میشه و کامیاب میشه، او میتونه که به گونه مستقلانه ماینه خانه داشته باشه؟
دقیقاً بول نگاه، کسی که اگزیت اگزام را سپری میکنه، اونا میتونه که به شکل مستقل ماینه خانه داشته باشه. خوب اینی مجوز ماینه خانه هم بسیار مهم است، او را هم از اون مرجعی که اینا ثبت نام میکنن، یعنی مدیکال کنسول، از اون مرجعی جواز ماینه خانه هم بر از اینا داده میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در مورد امتحان اگزیت برای فارغان فاکولته طب جزئیات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که وزارت داخلی ایران از اخراج بیش از 1,500,000 مهاجر بدون اسناد قانونی از این کشور خبر داده. اما اکنون میشنوید که یک رسانه فرانسوی به هدف ارتقای امنیت دیجیتال و حفاظت از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران افغان برنامه های آموزشی و زبان های محلی را راه اندازی کرده. مسئولان رسانه میگن که محدودیت های شدید از سوی طالبان بر خبرنگاران و زنان فعالیت های رسانه ای و حقوق بشری را در افغانستان به شدت محدود کرده. آنها تاکید میکنند که آموزش حفاظت از حساب‌های دیجیتال تنها راه ادامه فعالیت در فضای مجازی است. جزئیات دی گزارش میشنوین که با صدای یک فعال حقوق زنان آغاز میشه.
چندین بار ما و دختران دیگر تظاهرات کردیم، اما متاسفانه دوستان من را طالب‌ها گرفتند و با خود بردند. ما مجبور شدیم که دیگر تظاهرات نکنیم و مبارزه خود را در خانه ها، فضای بسته، از طریق رسانه های فیسبوک و گروپ های واتساپ ادامه بدهیم. اما باور کنین هنوز هم می ترسم، و چرا که طالبان از طریق حساب های رسانه‌ای ما میتونن ما را پیدا کنن. و
این فعال حقوق زن که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که آنان از 2 سال پیش علیه قوانین سختگیرانه طالبان مبارزه کردند، اما اعتراضات آنها بارها با خشونت و بازداشت از سوی طالبان روبرو شد. اما او میگوید که اکنون فعالیت خود را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند واتساپ، ایکس، زوم و دیگر برنامه‌ها برگزار می‌کنند. ولی او همچنان نگرانی امنیت دیجیتال است.
همچنان دوست‌های ما می‌گفتند که از طریق شماره‌های تلفن می‌توانند ما را پیدا کنند و من هم مجبور شدم که چندین بار شماره تلفنم را تغییر بدهم، چرا که من خودم چیزی زیادی درباره امنیت اینترنت و فیسبوک و برنامه‌های دیگر نمی‌فهمم. همه چیز را خودم همینطور یاد گرفتم و برای خود حساب ساختم.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نسبتاً جدید است و بسیاری از جوانان نمی‌دانند چگونه حساب‌های امن ایجاد کنند. سلوین کالامنت، رئیس رادیوی بین‌المللی برای صلح که از فرانسه فعالیت میکند، میگوید:
Nous avons mis en place des programmes avec l'organisation de cybersécurité.
ما برنامه‌هایی را با همکاری سازمان امنیت سایبری راه اندازی کردیم تا از خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر محافظت کنیم و به دختران افغان کمک کنیم تا بتوانند یک زندگی اجتماعی دیجیتال داشته باشند. این برنامه‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شوند، مانند ایجاد حساب‌های امن، جلوگیری از حملات سایبری و استفاده از ابزارهای امن در شرایط اضطراری.
La prévention des cyberattaques et l'utilisation d'outils sécurisés en situation d'urgence.
به گفته کلامنت، این برنامه‌ها توسط خبرنگاران افغان در تبعید تهیه شده و هفته دو بار به زبان‌های پشتو و دری از طریق امواج کوتاه برای افغانستان پخش می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌های افغانستان وضع شده است. از جمله ممنوعیت نشر موسیقی در رادیوها، سانسور گزارش‌های خبری، توقف پخش سریال‌ها در تلویزیون و اجباری شدن پوشش چهره‌های زنان در رسانه‌ها. برخی از خبرنگاران نیز می‌گویند که طالبان محدودیت‌های بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک وضع کردند. به گفته این خبرنگاران، آنها نمی‌توانند محتوایی برخلاف میل طالبان نشر کنند. نقیب الله میرزازاده، کارشناس سایبری، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را اقدامی مفید می‌داند. او میگوید
امروز استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اینترنتی در هر جامعه یک نیاز بسیار جدی است و در جامعه‌ای که سانسور وجود داره مانند افغانستان آموزش‌های تخصصی امنیت بیشتر پیدا می‌کنند، به خاطر اینکه اگر حساب یک نفر یا یک تیم هک شود، جان همون نفر یا جان تمام تیم به خطر است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه تا لحظات دیگر به شما میگوییم. اکنون میشنوید که وزارت داخلی ایران از اخراج بیش از 1,500,000 اتباعی غیر مجاز خبر داده. مقام ها و رسانه های ایرانی استعلای اتباعی خارجی یا غیر مجاز به مهاجرین افغان در این کشور به کار میبرند. در این حال شمار از افغان هایی که در یک سال گذشته از ایران به گونه اجباری اخراج شدند میگویند که آنها از برخورد نامناسب پلیس ایران دچار مشکلات روانی شده بودند و اکنون که به افغانستان برگشتند با بیکاری و اقتصاد ضعیف وضعیت بد را می‌گذرانند. جزئیات در این گزارش.
وزارت داخلی ایران میگوید که در یک سال بیش از 1,500,000 اتباعی غیر مجاز از شهرها و روستاهای ایران بازداشت و اخراج شدند. عباس علی پور مدیر عمومی تقسیمات کشوری این وزارت روز دوشنبه 16 دسامبر در یک نشست در ایران گفته این افراد بدون اسناد از شهرها و روستاهای آن کشور اخراج شدند. او افزوده که برای جلوگیری از ورود مجدد این افراد بایومتریک یا ثبت اثر انگشت صورت گرفته تا آنان نتوانند با تغییر هویت دوباره برگردند. این مقام در مورد آخرین آمار مهاجران اخراج شده جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباعی خارجی یا غیر مجاز را و مهاجران افغان در این کشور به کار میبرند. در همین حال برخی از افغان هایی که اخیراً از ایران اخراج شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از برخورد نامناسب پلیس ایران دچار مشکلات روانی شده بودند و اکنون با بیکاری و اقتصاد ضعیف وضعیت بد را در افغانستان میگذرانند. صفی الله بر رادیو آزادی گفت:
من یک سال پیش از ایران به افغانستان دیپورت شدم. پلیس در هر جای پشت افغانا میگشت، اسنادها رو بی اسناد جمع میکرد. اذیت و آزار بسیار زیاد بود. ماندن هم در وجه درست نبود. نمیتونستیم کار کنیم، نمیتونستیم جایی بگردیم، مثل یک مجرم خود در جای پت میکردیم. پلیس ایران که ما را میگرفت بد رد میگفت و شکنجه زیاد میکرد.
محمد ناظم نیز گفت
سه ماه میشه که از ایران به افغانستان دیپورت شدیم. اونجا که بودیم هم بسیار ترس و لرز زندگی میکردیم، هر دقیقه از ترسی که امروز ما را میکشه فردا میکشه، کلن تکلیف روانی پیدا کرده بودیم. شرایط زندگی در کشور ما خوب نیست، چاره نداریم که چی کنیم. ایران خوب بود، یک نان شب و صبح پیدا میشد.
این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ایران اقامت، کار و حتی کرایه خانه برای مهاجران افغان ممنوع شده است. مهاجران افغان حتی با داشتن اسناد نیز از برخورد نامناسب پلیس ایران شکایت دارند. زکی پارسا که به طور قانونی در ایران زندگی میکند با رادیو آزادی گفت
رویه پلیس اصلا انسانی نیست، اصلا قانون مراعات نمیشه. مردم مهاجر افغان اینا به نظر خوبه نمیبینن، اصلا انسان فکر نمیکنن اینا مهاجرین افغان. رویه بسیار بد دارن، داره در برابر مهاجرین برداشت بسیار غلط و ای است که اینا فکر میکنن که امی قیمتی که به بار آمده خیالبت ای از دست مهاجرین هست و بیکاری که در اینجا سطحش بسیار بالا رفته ای از دست مهاجرین است.
عباس علی پور مدیر عمومی تقسیمات کشوری وزارت داخلی ایران همچنان گفته که برای جلوگیری از ورود غیر قانونی افغانها بستن مرزهای مشترک با سیم آهن و گچ کافی نیست و بر نیاز به سیستم‌های نوری که بتوانند مرز را دقیقاً نظارت کنند تاکید کرده است. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ایران اقامت، کار و حتی کرایه خانه برای مهاجران افغان ممنوع شده است. حدود یک ماه پیش فضل محمد حقانی سفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران با نادریار احمدی رئیس دفتر امور اتباعی خارجی درباره مشکلات مربوطه با مهاجران افغان از جمله بازگشت داوطلبانه به افغانستان و اقامت قانونی افغانها در ایران گفتگو کردند. بیشتر فرمانده نیروی انتظامی از اخراج 2 میلیون اتباع خارجی تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داده بود. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در حال حاضر 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران اقامت دارند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتان است و تشکر از اینکه ما را میشنوین. تا لحظات دیگر به شما میگم که چرا یک اداره سازمان ملل متحد 2 میلیون خندق در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان افر کرده. ای گزارش تا لحظات بعد، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس یک سازمان نظارت به حقوق بشر سوریه گفته دست کم 100 هزار جسد در یک گور دستجمی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه پیدا شده. گروه کاری اضطراری سوریه مستقر در ایالات متحده ادعا می کند که با کسانی که این گورهای دستجمی را افر کردند در تماس بوده است. معاذ مصطفی رئیس این نهاد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خواستار حفظ گورهای دستجمی به عنوان شواهد مبنی بر جنایت علیه بشریت در سوریه شده. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
معاذ مصطفی رئیس گروه کاری اضطراری سوریه گفت که این گروه که در 40 کیلومتری شمال دمشق پیدا شده است، یکی از 5 گروه دستجمعی است که در چند سال گذشته شناسایی شده است. آقای مصطفی که دفترش در ایالات متحده مستقر است، به خبرگزاری رویترز گفت که در این گروه حدود 100 هزار نفر دفن شده است و این رقم است که با بسیار احتیاط بیان می‌کند. او افزوده است که مطمئن است که علاوه بر این 5 گروه، بسیاری از مناطق دیگر نیز وجود دارد که در آن افراد در گورهای دستجمی دفن شدند. به گفته وی علاوه بر شهروندان سوریه، اتباع آمریکایی و بریتانیایی، دیگر خارجی ها نیز در این قبرها دفن شدند. مصطفی پس از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده و از منطقه قطیفه جایی که گور دستجمعی پیدا شده با رویترز صحبت کرد و گفت که شاخه استخبارات نیروهای هوایی سوریه مسئول انتقال کشته شدگانی است که در حال تخلیه از شفاخانه‌های نظامی بودند. به گفته وی اجساد کسانی که در اثر شکنجه توسط سازمان‌های مختلف استخباراتی جان خود را از دست دادند در شفاخانه‌های نظامی جمع‌آوری و سپس با طیاره به این گورهای دستجمعی منتقل می‌شدند. او افزود که نهاد آنها با افراد صحبت کرده که در این گورهای دستجمعی کار کردند، از جمله رانندگان بلدوزرها که این گورها را حفر کردند و اجساد را دفن کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود نوشته است که به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعا را تایید کند. تخمین زده می شود که از سال 2011 یعنی از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه صدها نفر در اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسد کشته شده باشند. بشار اسد و پدرش حافظ اسد که پیش از او رئیس جمهور سوریه بود و در سال 2000 درگذشت توسط گروه های حقوق بشری و دیگر دولت ها به قتل های فراقانونی شهروندان خود از جمله اعدام در زندان ها متهم شدند. اسد این اتهامات نقض حقوق بشر علیه حکومت خود را رد کرده و مخالفانش را تروریست می نامید. نماینده سوریه در سازمان ملل قصا الزهاق به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ نداد، اما او که در جنوری 2024 زمانی که اسد هنوز در قدرت بود به این سمت منصوب شد، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که منتظر هدایت مقامات جدید است و افزوده که به تلاش برای منافع مردم سوریه ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما آل هم اشنوید که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که 2 میلیون خندق را در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان افر کرده. این سازمان روز گذشته در اکس یا تویتر سابق هدف از افری خندق ها را بهبود مدیریت آب خوانده. کارشناسان و امور آب میگن که هرچند خندق ها به آبهای زیرزمینی مؤثریت چندان ندارند، اما میتوانند که جریان سیلاب ها را کاهش بدن. جزئیات در این گزارش.
همزمان با نگرانی ها از کاهش ذخایر آب و کاهش دسترسی مردم به آب در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO میگوید که برای رسیدگی به این معضل در جریان سال 2024 2 میلیون خندق را در سراسر افغانستان افر کرده است. FAO روز دوشنبه در صفحه ایکس تویتر سابقش هدف اصلی از افر این خندق ها را تغییر مناظر طبیعی و بهبود مدیریت آب خوانده است. در ادامه گفته شده که اهداف دیگری که با افر این خندق ها دنبال می شوند کنترل سیلاب و آبهای ناشی از ذوب برف، حفاظت و مدیریت پایدار منابع آبی، پیشگیری از فرسایش و تخریب خاک، احیای محیط زیست و فراهمسازی فرصت‌های کاری موقت هستند. در این حال برخی از باشنده های شمار از مناطق افغانستان میگویند که حفر این خندق‌ها در مناطقشان سبب اشتغال‌زایی برای مردم شده و بسیار مفید بوده است. سید اکبر یکی از باشنده های ولایت ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
او مسیر خود ماست که ما به چشم خود دیدیم که مکمل کندن کاری شده، آبها و نمونج ذخیره شده. رئیس اهالی خود ما که از اونمو قریه خود ما هستند، همین مردم های خود ما هستند، اونمونجا کار کردن، کندن کاری کردن اونجا.
در این حال برخی باشنده های مناطق دیگر افغانستان که از کمبود آب شاکیان خواهان رفع این معضلند. عبدالمصور باشنده ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در منطقه ما خوب یک بسیار کم آب است دیگر، هم آب آشامیدنی هم آب زراعتی. تقریبا 10 سال است که منطقه ما کم آب است. آب از بنبا میاریم، از بنبای لب سرک که یکام فامیلای پولدار داره، خانه ای از مو.
رامین یک باشنده نایب 15 شهر کابل نیز شکایت مشابهی دارد:
ماه دوبار بر ما آب میایدن علای ما و این اکتفا نمیکنه. ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستند این مشکل است.
کارشناسان امور آب بر چند حفر این گونه خندق ها را در بخش آبهای زیرزمینی مؤثر نمیدانند، اما میگویند که این خندق ها در بخش های مختلف به شمول بلند بردن رطوبت زمین و کاهش جریان سیل مفید واقع می شود. نجیب الله صدید متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست بر رادیو آزادی گفت که حفر این خندق ها همچنان از شکل گرفتن جریان سطحی آب و جریان سیلاب ها جلوگیری کرده و سبب ایجاد اشتغال برای مردم می شود.
این خندق ها در ارتفاعات افر می شوند. این آب از آبای زیرزمینی نمی رسد به دلیل از اینکه در ارتفاعات سفره های آبی نیست. به آبای زیرزمینی کمک زیاد کرده نمی تانه، ولی نم زمین بلند می بره، رطوبت خاک بلند می بره. کاریابی هم بحث است که تعداد زیاد مردم هم می تانیم که صاحب کار کنیم.
این در حال است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های پایهم، سرازیر شدن سیلاب‌ها و سایر آفات طبیعی تاثیرات گسترده را بر زندگی مردم، زراعت، منابع آبی و محیط زیست افغانستان بر جا گذاشته است. برخی آگاهان محیط زیست با اشاره به اینکه افغانستان با چالش‌های اقلیمی روبرو است، امیدوارند که بفر این خندق‌ها از بحران‌های آبی و زیست محیطی در این کشور جلوگیری کرده و به بهبود معیشت مردم بپردازد.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر باز پخش بس 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما داریم. پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند، شام گذشته در خبرنامه در صفحه فیسبوک خود این موضوع را اعلام کرده. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته که برای دیپلماتان خارجی یک شهرک اختصاصی را در منطقه دارالامان کابل می سازه. این وزارت در یک اعلامیه امروز گفت که کار سروی مقدماتی این شهرک به اتمام رسیده. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که به استفاده از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین متهم شده بود کشته شد. قماندانی مرکزی قوای امریکا یا ستکام میگوید که بر 3 ساحه در سوریه حمله کرده. پیش از این از سوی رژیم اسد رئیس جمهور مخلوعی سوریه و متحدش روسیه کنترل میشد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز در انقره درباره وضعیت جاری سوریه بحث و گفتگو کردند. و وزارت خارجه ایران گفته که سفارت این کشور در سوریه پس از فراهم شدن شرایط لازم بازگشایی خواهد شد.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. با وصف فشارهای بین المللی، حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت، محدودیت‌های سختگیرانش بر زنان و دختران در افغانستان را کاهش نداده، بلکه محدودیت‌ها افزایش هم یافتند. موضوع محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان هفته پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مورد بحث قرار گرفت. کشورهای عضو این شورا به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که تحریم هایی که چند دهه پیش بر طالبان وضع شده ادامه بدهد. با این اقدام طالبان برای 1 سال و 2 ماه دیگر با تحریم‌های سازمان ملل متحد مواجه خواهند بود. تحریم‌های گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت سفر اعضای حکومت طالبان می‌شوند. ایالات متحده نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط و عملکرد حکومت طالبان برای کمک‌های بشری مهم می‌خواند. به ویژه در حالی که به گفته نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌های رو به افزایش در برابر زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان همچنان از سوی طالبان ادامه دارد. نماینده های چین و روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کردند که این تحریم ها باید به مبارزه با دهشت افغانی متمرکز باشد، نه بر مسائل حقوق بشری. هر دو کشور درخواست تعدیل تحریم ها را کردند. چین بر آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان و روسیه بر ثبات منطقه و مبارزه در برابر داعش تاکید کرده. سوال عمده ایجا است که ادامه تحریم ها بر حکومت طالبان چی تأثیره؟ بر طالبان و مردم در افغانستان خواهد داشت. و این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم. در این بحث میمانای را هم با خود دارم و از اونا دعوت میکنم که بیشتر در این موضوع با ما بپردازن. عزیز احمد زی، آگاه امور سیاسی، و محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین با ما هستن. تشکر میکنم از میمانای خود که در این بحث همراهی ما هستن. از احمد زی صاحب نخست میپرسم. احمد زی صاحب سلام به شما و تشکر که در این بحث با ما هستین. اولتر از همه تمدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بر حکومت طالبان چقدر جدی است و به چی معنا به نظر شما؟
بسیار تشکر خانم نگاه، سلام به شما، سلام به مهمان گرامی و همچنان شنوندگان محترم شما. واقعا یک بود سیاسی جدی دارد، ای کنم شک نیستن، اما ای که این تحریم ها باز بالاخره مبدل به یک عمل پرکتیکی میشه، یعنی این مسئله جداست. واقعا بر افغانستان، بر نام افغانستان و بر مردم افغانستان این خبر خوش نیستن. طالبا با وجودی که درست است حتی یک مشروعیت از اکثر افغانان ندارن، اما باز هم نام افغانستان در این دخیل است و نام افغانان در این دخیل هستن. اینا به نام یک نماینده افغانستان تحت تحریم قرار میگیره، بر افغانستان یک چیز سیاسی است، البته یک مشکل سیاسی رو به وجود میاره و به نام افغانها یک ضربه وارد میکنه. اما تاثیرش از زیادتر فکر نکنم سر از اینا باشن، چون اینا از خود افغانستان به طرف بیرو یا به ممالک دیگه سفرهای ندارن و نخواهد داشتن، فلحاظا یا در مداخل افغانستان خواهد بودن و در اوجه کدام تاثیر سر از اینا نخواهد داشت. اما تاثیرات زیادش سر افغانا و سر خود مملکت افغانستان خیلی عمیق و جدی خواهد بود، از جمله این که کمک‌ها به افغانستان شاید با آن شکل صورت نگیره، روابط مملکت های دیگر با افغانستان آنقدر بهتر و آسانتر نخواهد بود، بجز چند مملکتی که اینا با اونا روابط اقتصادی دارن و یا پروژه ها دارن با اون ممالک در افغانستان، یک از خود اهداف دارن، شاید اون مملکت ها با اینا روابط داشته باشن، اما اکثر مملکت های دنیا که تقریبا 194 یا 195 یا 196 مملکتی که در دنیا هست، اکثریت از اونا با اینا روابط خوب نخواهد داشتن دیگه. یک تاثیر زیاد جدی بر افغانستان و سر خود نام افغانستان و همچنان سر مردم افغانستان خواهد داشت.
تشکر احمد زای صاحب، شما همراه ما بمانین. محمد ایسا قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین هم مهمانم است. قطمر صاحب سلام به شما و تشکر که در این بحث همراه ما هستین. شورای امنیت سازمان ملل گفته که تا لغو ممنوعیت بر زنان و دختران، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. این چقدر به حکومت طالبان میتونه که نگران کننده باشه به نظر شما؟
تشکر خانم نگاه، سلام بر شما و مهمان شما و شنونده که صدای ما را میشنون. ببینین، ما اگر به گذشته ببینیم، در طول 30 سال گذشته اینمی تغییرات به این شکلش نافذ بود، ولی کوچکترین تغییر در سیاست های طالبا وجود نبود. به عوض از اینکه اینا برن به طرفی که با مردم کنار بیاین و مشکلی که بین مردم و خود طالباست برای از این راه حل جستجو بکنن، بیشتر صدمه از این مردم افغانستان دیدن. اگر ما فراموش نکنیم، زمانی که تغییرات سر بانک ها وضع شد، پول مردم افغانستان در بانک ها قید ماند و کسایی بودن که 3-3.5 سالی پولشان حتی ممکن است تا و امروزم نتانن که ما پول خود اینا مسپردهای بانکی خود به اصطلاح از بانک ها به دست بیارن. و مسئله دیگه ایست که دید کشورهای منطقه متفاوت تر است. ببینین، روسیه به یه عقیده است که مسائل حقوق بشری نباید سبب تحریم ها شود. اونا در صدد ازیستن که اگر در افغانستان مسئله گروپ های راسفگان موجود باشه و این گروپ ها در افغانستان موجود باشه، باز تغییرات درست است. یعنی روسا از نظر خود، از نظر مشکل خود میبینن، چینایا و می ترتیب چینایا چشمشان به منابع و معدن افغانستان است. اونا در این فکر نیستن که مردم افغانستان از نبود امیتو یک پالیسی و سیاست و حکومت طالبا که تعلیم بروی دخترها بسته، زنها محدود ساخته، فقر، بیکاری، بیداد میکنه در کشور. هیچ در این موارد حقوق بشری و حق انسانیه که حق زندگی یک انسان در کشور است سرزو توجه ندارن و اونا این را میگن که باید دارایی های افغانستان آزاد شد، در حالی که او دارایی ها بر خرچ و جیب خرچ طالبان است. او یک دارایی است که پشتیبانی مالی و تجارتی مردم افغانستان است. بعد صورت خود شورای امنیت هم من فکر میکنم باید از 3 سال گذشته خود اگر زیابی میداشت بعد از اینا به چونین یک فیصله میرسیدن که تذیرات جدید را بالای طالبا وضع کنن.
تشکر اتمر صاحب. امرای ما با شین احمد زی صاحب، شما پیشتر در گفته هایتان ای را هم اشاره کردین که این تمدید تحریم ها بیشتر به نام افغانستان، بیشتر به مردم افغانستان ضرر و صدمه وارد خواهد کرد. پس با در نظر داشت از این، چرا طالبا با وجود این همه فشارها به خواست جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد که رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنها و دختر هاست پاسخ مثبت نمیتن؟ طالبا چرا ای را در نظر نمیگیرن؟
ما از قرار خود بیانیه های طالبا و همچنان در مجالس که اینا میشینند، در مجالس خصوصی و تا در مجالس علنی، موضعشان تقریبا تا حد زیاد در مطبوعات انعکاس پیدا میکنم، از همشان میشنویم که اینا البته همگیشان موافق نیستن، یک نظر موافق ندارن، در بینشان اختلافات موجود است. فکر اگر شما متوجه شده باشین در وقت در مراسم فاتحه خوانی خلیل الرحمن حتی معاون رئیس وزرایشان بسیار به صراحت در حضور مطبوعات در حضور همه مردم اعلان کردن که عبدالرحمن حقانی یکی از اشخاص بوده که در مجلس قندهار بسیار زشت با و بسیار به صراحت گپ زد با مولوی هیبت الله و همچنان با دیگران و بالاخره دیگران هم فکر میکنم از خاطر از او جرأت پیدا کردن و دیگران هم گپ زدن. پس از این معلوم میشه که اگر ما شما ببینیم سخنهای شهاب الدین دلاور را، سخنهای حتی خلیل رحمان اقانی را، سراج الدین اقانی را، اینا همیشان به یک نظر نیستن. فکر میکنم اختلاف نظر در یک موجود است، اختلاف نظر بزرگ، اما با تاسف سر نخ در پیش یک کس دیگه استن، یا فرزند به طور مثال در پیش رهبری استن. خصوصا اینا همه ایشان میگن که ما همه،
اما طالبا بر بر رد میکنن همین موضوع اختلافات در درون خود را، همیشه میگن که اتور یک وضعیت نیست، بلکه نشان هم میتن، همیشه میخواین ای را آشکار بسازن که اختلاف نیست و گپ رهبری اما نقطه پایان است برای همه ایشان.
اما ببینین یکی خود اختلافات سر موضوعات مانند همی مکاتب دخترها و سر بعضی مسائل دیگر و اینا هستن، یکی اختلافات عمیق هستن. فرضاً به طور مثال اختلافات عمیق یا به اندازه ندارن مثل حکومت های سابقه را. اگه ما شما فرضاً حتی به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، حکومت ظاهرشاه از اختلافات عمیق، از سر اختلافات عمیق در بین فامیل از بین رفت، از داود خان به میشکل، از ترکی به میشکل، از امین به میشکل، از نجیب به میشکل، از استاد ربانی به میشکل و حتی تا حکومت اشرف غنی دکتر صاحب اشرف غنی و کرزی صاحب، اینا نمیخواین که چنین تاریخ تکرار شود در بینشان و بالاخره بله. حکومتشان پاشیده شود، اما اختلافات دیگه در میان هستند که بازدهو اختلافات البته همگیشان موافق نیستن با رهبری خود در قندهار، اما در قندهار با تاسف که شنیده میشه که تقریبا یک 4-5 نفر هستند به شمول خود به رهبری هیبت الله تشکر. اونا باز تصمیم گیر آخر هستن البته دهی باره.
بله تشکر احمد زای صاحب. امروی ما باشین بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده ها میشنوین. دهی بحث امروی ما عزیز احمد زای آقای امور سیاسی و محمدی ساقطمر آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین است. اتمر صاحب، هیچ کشور هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما بسیاری کشورها با طالبان تعامل نزدیک دارند. اقدام شورای امنیت برای تمدید تحریم‌ها بر طالبا، بالای تعامل با طالبا آیا تأثیر خواهد گذاشت؟ بیشتر احمد زای صاحب به این اشاره کرد و گفت که این تأثیر گذار است. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
ببینین در اعضای شورای امنیت هم کشورهایی که اونجا عضو دائمی هستند، اینا به اتفاق نظر نیستند. در 3 جلسه گذشته شورای امنیت هم 2 کشور که روسیه و چین است، اینا رای مثبت ندادن به میتذیرات، یعنی رای ممتنع دادن، به این مانا که اختلاف نظر اونجا موجود است. و از طرف دیگه امو تعاملی که با طالبا صورت میگیره، البته ای به اشاره اون مقدرت های بزرگ صورت میگیره. ما شاهد ازی هستیم که با وجود از این تذیرات رهبرای طالبا، وزیرا، معاون به اصطلاح صدر اعظم طالبا، اینا به کشورهای منطقه، به کشورهای عربی، بعد تو به کنفرانس ها در منطقه دعوت شدن و اینا سفرهای داشتن. حتی آقای متقی به ناروی، یعنی به اروپا سفر کرد و آیتای از طالبا تقریبا اینا به جز از اینکه به امریکا سفر نکردن، دیگه به تمام جا سفر کردن. و دیگه که خود مقامات امریکایی که اونا بیشتر اعمال نفوذ میکنن در شورای امنیت، اینا خودشان با مو اشخاص در داخل کابل و در کشورهای عربی ملاقات کردن که اینا زیر تحریما بودن و حتی سر زندگی از اونا، سر خودشان جوایز 10 میلیون و 5 میلیون دلار تعیین شده بود. به این ترتیب ما میبینیم که اینجا یک نوع بازی سیاسی روان است و خود طالبا این بازی سیاسی را خوب درک میکنن. طالبا فعلا دوستای منطقوی خود دارن، چین برای منابع افغانستان علاقمند است، روسا به خاطر از اینکه نظارت بکنن از گروپ های راست افغان مخصوصا داعش از اون نگران است، و دوستی روسا با طالبا با اون خاطر است که اینا حرکت های گروپ های افراطی اسلامگرا را زیر نظر خود داشته باشن. و مردم افغانستان از دیگه چیز رنج میبرند. مردم افغانستان از رنج میبرند که دروازه های تعلیم بروی دخترها و کار بروی خانم ها مسدود است. فقر اقتصادی بیداد میکنه. مردم از 40 میلیون 23 میلیون زیر خط فقر زندگی میکنه. 8 میلیون مهاجر ما داریم. اینی مشکلات است که بله. هیچ کس به او توجه نمیکنه و دنیایی که اونا در مورد طالبا دید خود دارن، منافع خود میبینن، اونا یک قسم میبینن، کشورهای منطقه بر طالبا دیگه قسم میبینن، مردم افغانستان بر طالبا دیگه قسم میبینن، ولی هر کدام منافع خود در نظر میگیرن، نه مسائلی که او امروز سبب رنج و مصیبت مردم افغانستان است.
تشکر اتمر صاحب. احمد زید صاحب، منجمد شدن دارایی ها و شمولیت نام ها در فهرست تحریم ها چقدر میتونه که طالبا را بیشتر به انزوا بکشانه یا خیر؟ شما در این مورد چی میگین؟
ببینید ما خو اکثرشان از طریق مدوات هم تعقیب میکنیم و بعضی دوستایی که از نزدیک بایشان میبینن و کچشان گپ میزنن. با تاسف که اونا در یک دنیای بیخی کاملا دیگه تو معلوم میشه که بسر میبرن. اگه شما گپای از اینا رو در مطبوعات حتما زیاد تعقیب کردین، اونا حتی به این عقیده هستن، میگن ما هیچ ضرورتی به دنیا نداریم که دنیا ما رو به رسمیت بشناسه. البته دنیا بر ما ضرورت دارن که ما رو به رسمیت بشناسن، نه ما یک ضرورت داریم به دنیا. اونا یک چیز دیگه فکر احساس میکنن و در یک دنیای کاملا متفاوت فکر میکنن. دیگه ای که اونا قسمی که من قبلا هم گفتم سفرهای ندارن، بسیار کمشان به یک مملکت دیگه، به یک مملکت که او البته چیز داشته باشن، عضویت ICC را داشته باشن و یا هم امو فیصله های ICC را تطبیق کنن یا به اون مملکتات سفر کنن، یا به یک مملکت سفر نمی کنن. به یک مملکت سفر می کنن که به ممالک سفر می کنن که اونا هیچ تعهدی به ICC یا عقیده و چیز به ICC ندارن. دیگه به اون خاطر سر از یاد تاثیرشان بسیار کم خواهد بود من فکر میکنم، چون دسته میایم سر دارایی‌هاشان. دارایی از اینا هم فکر نکنم مثل رهبرای دیگه افغانستان واری یا رهبرای جمهوریت واری که دارایی‌شان در اروپا و در امریکا و در ممالک غربی باشن. فکر نکنم اینا به اون شکل دارایی داشته باشن، اما دارایی‌هاشان بسیار اگه باشه شاید یکان خانه و یکان بزنس یا تجارت کوچک در پاکستان شاید داشته باشن یا در خود داخل افغانستان شاید داشته باشه، که سر از رویش تاثیر نخواهد کردن و حتی امور هم نمیفهمیم ما. شاید امکان داره به نام پسر و به نام کس دیگه ایشان باشه. دیگه به خاطر تاثیراتش کمتر است نسبت به ای که ما فکر میکنیم که تاثیر خواهد داشتن سر دارایی‌هاشان و یا هم سر حرکت و رفت و روشان به جای دیگه و مملکت های دیگه.
تشکر احمد زای صاحب. بس 25 دقیقه است، طرف دقایق اخیر ای بس میریم. اتمر صاحب میخوایم از شما بپرسم، طالبا به خاطر جلب کمک های بشر دوستانه، شما بیشتر از فقر اقتصادی یاد کردین، اکنون که زمستان آمد بسیاری از مردم در افغانستان از میزان بیکاری، از میزان بالای بیکاری، از نداشتن آشه و باته و از نداشتن کمک ها یا نرسیدن کمک ها به گونه عادلانه هم شکایت میکنن، طالبا به خاطر جلب کمک های بشر دوستانه بر بهبود وضعیت مردم با در نظر داشته تمدید تحریم ها چی میتونن بکنن؟
خب بیشتر تحریم ها روی
من صدای اتمر صاحب ندارم متاسفانه که صدایشان قطع شد، همکار تکنیکی من میگم که دوباره تلاش کنند که اتمر صاحب صدای مرا دارین بفرماین. فکر میکنم که شما صدای مرا ندارین. خب احمد زای صاحب همین سوال شما جواب بتین، من دوباره باز بعد مرسی میرم. بفرماین احمد زای صاحب، شما بگوین که طالبا چی کرده میتونه.
بله طالبا خب یک فعلا حکومت هست، یک فعلا یک قدرت هستن در افغانستان، در جای شک نیستن. تقریبا اگه بگوین که 100% خاک افغانستان زیر تسلطشان هست، دیگه شاید کدام شک و تردیدی نبوده باشه. و این زیاد چیه و هم با به شمول همه منابعشان البته. دیگه اینا زیاد چیزای را کرده میتونن که اینا کنن، فرزند خصوصا سر زمستان، سر نرخای مواد سوخت اینا تاثیر زیادی داشته میتونن بدارن که اونا مواد خوراکه را کنترل کنن، مواد سوخت را کنترل کنن. اینا بر مردم افغانستان و همچنان کوشش کنن که کاری گیره. مشکل در میال فعلا اکثر مردم افغانستان هیچ کار ندارن، هیچ وظیفه ندارن، هیچ یک مدرک عایداتی ندارن و طالبان من حیث یک حکومت، من حیث یک البته فعلا من حیث یک حکومتی که فعلا هم افغانستان در چیز دارن، اینا مسئولیتشان است که برای افغان ها اینچنین شرایط را آماده بسازن با مردم افغانستان. یک حالت فلاکت باره که خصوصا در این افغانستان اینا در پیشروی خود داشتن اونا را همکاری کنن و برشان مواد مورد نیازشان برابر بسازن.
تشکر احمد زیسب و اتمر سب. اکنون اگه مرا مشنوین، صدای مرا دارین اتمر سب؟
بله من صدا شما
خب دارم. بفرماین، از شما میخواییم بشنوام که بخاطر جلب کمک های بشر دوستانه در زمستان که مردم با فقر اقتصادی روبرو هستند، طالبا باید چی کنن؟
خب در قسمت کمک های بشر دوستانه خود دنیا متعهد است و این کمک ها را ادامه میتن. من فکر میکنم اگر طالبا در قسمت همکاری بکنن گپی خوب است، بخاطر از اینکه متضررین مردم بیچاره و مستضعف و حاجتمند افغانستان است. بر صورت این کمک های البته بشر دوستانه قطعا نخواهد شد، ولی مشکل جامعه جهانی با طالب هاییست که اینا میگن که از این کمک ها طالب ها به نفع خود یا برای کسایی که عضو همو حرکت از این هستن بیشتر استفاده میکنن، یعنی در قسمت توزیع این کمک ها اینا مداخله میکنن. اگر طالب ها کار کنن که یک خود مداخله خود کم کنن، دویی که همون فرصت و زمینه را مساعد بسازه تا همین کمک ها مستقیمن به مردم حاجتمند و کسایی که به این کمک ها ضرورت دارن به وا برسه و دیگه همکاری داشته باشند. این قسمت تقابل با جامعه جهانی و مخصوصا در قسمت کمک ها و مداخله کردن در کمک ها این سبب دلسردی امو کشورهای کمک کننده میشه. اگر اونا ببینن که در قسمت کمک های از اینا به مردم افغانستان موانع ایجاد میشه، باز ممکن است که یک زمان برسه که اینا کمک های خود یا کم بکنن یا قطب.
تشکر اتمر صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در امینجا به پایان میرسه. در این بحث میمانای ما عزیز احمد زی، آقای امور سیاسی و محمدی ساقتمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین بودن. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم با ما بودین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. من فرشته نگاه هستم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید.
جام شراب قنازم ای مونس و دمسازم، عشق تو باشد همیش همساز و هم آوازم، ای ساقی قنازم ای مونس و دمسازم، عشق تو باشد همیش هم ساز و هم آوازم. مرم 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 بایی جامعه پیان